أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در تصویر عروض حکم بر متعلقش ناچار تمهیدن و مقدمتن انحاء عروض بیان شد و گفته شد که عروض بر سه قسم و بعد از این سه قسم اصلی گفته می شود سه قسم دیگری هم وجود داره. اون سه قسم اصلی از عروض عبارت بودن از در مثل عوارض، عروض ذهنی، عروض خارجی و قسم متوسط بین این دو. در تعریف عروض ذهنی این گونه مطرح شد که اونی که موضوع و معروضه عبارت است از اون وجود ذهنی، مثلی که گفته میشه الانسان و نوعون. این الانسان و نوعون معروض نوعیت عبارت است از انسان ذهنی در مقابل عروض خارجی که گفته می شود الانسانو یمشی. مثلا این که الانسانو یمشی این عروض خارجیه، چون که مشی وصف انسان خارجی است نه وصف انسان ذهنی. مثلا انسان ذهنی که مشی نداره، اونی که مشی داره انسان به وجود خارجی مشی داره، ولی معروض نوعیت انسان به وجود ذهنی است، چون انسان به وجود ذهنی است که کلی است، به وجود خارجی که جزئیه و جزئی نوع نیست. پس بنابراین در قسم عروض ذهنی عبارت است از اون موردی که عروض و اتصاف به قول مرحومای سعد هر دو در ذهنه، هم عروض در ذهنه هم واقعیت و موضوع معروض، موضوع عروض که معروضه وجود ذهنیه، و اینگونه نیست که معروض عبارت باشه از وجود عینی خارجی. در قبال عروض خارجی که اصلا عروض و اتصاف هر دو در خارجه، مش عارض انسان خارجیه، هم عروض در خارجه هم معروض امر خارجیه. انسان خارجی یمشی و عروضم که مش عارض انسان خارجی است، خارجن اتفاق میفته. پس هم عروض در ذهن، هم اتصاف در ذهن در قضایای ذهنیه، عروض و اتصاف در خارج در قضایای خارجیه، یعنی در عروض خارجی. اما قسم سوم که بحث بهش منتهی شد این بود که مشهور معروف در کلمات فلاسفه گفتن که در این قسم عروض در ذهن، اتصاف در خارج، مثل الانسان و ممکنون. وصف امکان مال انسان خارجیه، ولی عروض این حکم برای انسان این در ذهنه و در اعتبار در خارج برای امکان در حقیقت اینگونه نیست که یک عروضی فرض بشه، ولو اتصاف در خارجه، یعنی حکم به امکان انسان به اعتبار وجود خارجی انسانه. اونی که متصف می شود به امکان وجود ذهنی انسان نیست، انسان به وجود خارجیه. اما عروض حکم در حقیقت این به اعتبار وجود ذهنیه، یعنی در مرحله حکم به اینکه ممکنون ثبوت امکان برای انسان ذهنی به حسب عروض و اعتبار و حکم، و اما در عین اینکه این عروض در ذهنه، اما اونی که متصف میشه به امکان اون انسان خارجی است. این معروف در کلمات بود. مرحوم آقای صدر وفاقا لبعضی دیگر از محققین ولو با اختلاف در تعبیر آمد فرمود که تفکیک بین عالم عروض و عالم اتصاف اصلا معقول نیست، و اگر گفته می شود اتصاف در خارج که شما میگید الانسان ممکنون اتصاف در خارج، یعنی الانسان الخارجی ممکنون، اگر اتصاف در خارجه این به اعتبار اینکه عروض در خارجه، اگر برا شد عروض در ذهن لا یعقل اینکه عروض قائم به وجود ذهنی باشه، الانسان الذهنی معروض حکم باشه، ولی اونی که متصف باشه به اون وصف الانسان الخارجی باشه. الانسان الخارجی ممکنون، در حالی که محکوم به امکان اونی که یعرضه الامکان الانسان الذهنی. اصلا معنا نداره تفکیک بین عالم عروض و عالم اتصاف. شما بگید اتصاف به لحاظ واقع خارجی ولی عروض به لحاظ ذهن، انسان ذهنی معروض امکان در عین اینکه متصف به امکان کیه؟ انسان خارجی. اصلا دیگه معنا نداره، کما این که در مثل الانسان و نوعون معروض نوعیت چی بود؟ انسان ذهنی بود. انسان که عبارت بود از جامع و کلی که لا وجود له فی الخارج به وصف کلیت، اونه که نوعون. نوعیت مال وجود ذهنی بود به قید وجود ذهنی، و الا وجود خارجی که نوع نیست. وجود خارجی که جزئی خارجیه، و جزئی خارجی که کلی نیست، نوع نیست. شما اینجا کوسه و ریشبند میگید در مسئله متوسطات، میگید عروض در ذهنه، یعنی معروض امکان انسان ذهنیه، کما اینکه معروض نوعیت انسان ذهنیه. ولیکن در الانسان و نوعون اتصاف در همون ذهنه، یعنی اینکه علاوه بر اینکه عروض در ذهنه، اونی که متصف به نوعیت هم هست انسان ذهنیست. اما در این قسم ثالث میگید اونی که معروض حکم انسان خارجی است، انسان ذهنی است، اما اونی که متصف به این حکم انسان خارجی است. الانسان و ممکنون معروض امکان، میگید انسان ذهنی علی حد اینکه الانسان نوعون. میرسه به قضیه اتصاف، میگید نه، الانسان الخارجی متصف به انه ممکنون. خب این حکم به اعتباری چطور سرایت میکنه به اعتباری دیگر؟ حکم به اعتبار انسان ذهنی چطور میخواد سرایت بکنه به انسان خارجی؟ این از قبیل اینه که بگید نوعیت مال انسان خارجیه. نوعیت مال انسان ذهنی بود، معنا نداره به انسان خارجی سرایت بکنه. اگر شما میگید معروضه امکان هم انسان ذهنی است، که میگید عروض در ذهنه، خب باید بگید که انسان ذهنی متصفون به انه ممکنون، نه اینکه زید متصفون به الامکان. ولی زایی میشه کوسه و ریشپهن. بر این اساس مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه فرمود که در حقیقت ما دو حرف داریم، یکی اینکه تفکیک بین عالم عروض و عالم اتصاف معقول نیست، درست فرمود. حق فرمود و از این حق هم ما بعد یه استفاده خواهیم کرد در راستای اشکالی بر خود ایشان در برخی از اقسام که خواهد آمد انشاءالله. اشکال دوم دیگر ایشان اینه که اینها چرا میگید عروض در ذهن؟ یعنی در حقیقت معروض امکان انسان ذهنیه، نه اینا امور ذهنیه نیستن، اینا امور اعتباریه نیستن. که انه معنای عروض ذهنی اینکه معروض وجود ذهنیه، یعنی اینا یک امور اعتباری دارید فرض میکنید، در حالی که قضیه امکان برای انسان امر قائم به اعتبار نیست، امر حق است. چه اینکه ذهنی باشد یا نباشد، فکری باشد یا نباشد، مفکری باشد یا نباشد، انسانی که تصور کننده این قضیه باشد یا نباشد، این اموریست حق واقع نتابع اعتبار. بعد ایشون توضیح داد همونطوری که قبل گذشت، اگر منظورتون از امر اعتباری بودن اینه که ذهن ینساق و قهرن به این احکام، به این معنا که اینو براتون مثال بدم، یعنی که انه عادت، چطور عادت ذهنو به یک طرف میبره؟ ذهن وقتی که انسانو تصور میکنه که انه حکم به امکان، این نوعی اعتیاد ذهنیه، نه اینکه یک امر حق واقعی. از این قبیل ایشون میگن خلاف وجدانه، که اگر ذهنی هم نبود، اعتیادی هم نبود، تفکری هم نبود، متفکری هم نبود، شما احساس میکنید که الانسان ممکن الوجود. پس امکان اینگونه نیست ثبوتش برای انسان به واسطه اعتیاد ذهن و به واسطه اعتبار باشه. اگر منظور از قضیه این که ثبوت این حکم برای انسان از باب یک نکته واقعی است، نه از باب اعتیاد ذهن و امثال اون، اون نکته واقعی نیست مگر حقانیت این قضایا، حقانیت با قطع نظر از وجود هر موجودی و با قطع نظر از تصور هر متصوری و از هر فکری. این حصیله کلام ایشون بود در تقریب این مسئله، و ایشون قضیه وجود واقعی رو توجیهگره، منتها همونطوری که قبل گذشت ایشون تعبیر کرد وجود دو قسمه، وجود به ذات و وجود بالخارج، اصطلاح رو عوض کرد گفتیم لا یهمنا. خب تا اینجا گذشت، عرض ما نسبت به اون قسم اول که وجود ذهنیه، عرض ذهنی، اینه که حق اینه که ما عرض ذهنی هم نداریم. در اون چه گفته شد از عرض ذهنی که بخواد قائم به ذهن باشه، نه، اونجام ما یه واقعی داریم. اگر منظور از ذهن تصور و ادراکه، تصور و ادراک مقوم اون مدرک نیست، مدرک شما یک امر حقیست، منتها نه امر موجودی در خارج، امر حقی است. ماهیات مدرکند، در حالی که وجود خارجی لازم نیست داشته باشند. اون چه گفته شد از اینکه الانسان نوعان، این عروض ذهنیه، اینا اعراض ذهنیه است. یعنی از قدیم به ما اینجوری میگفتن که وجود ذهنی قائم به تصوره، همین که تصورتون رو قطع کردید وجود ذهنی هم منعدم میشه، و اگر شخص دیگری تصور بکنه همونی رو که شما تصور کردید، اون وجود دیگریه از وجود ذهنی. اینجور نیست که یک امر واحدی باشه، به خلاف این میز که وجود خارجیه، ادراک من و شما نسبت به این نسبت به امر واحدیه، ولی ادراک شما در قضایای ذهنی میگید الانسان و نوعان، وجود ذهنی من یه وجوده، وجود ذهنی شما یه وجوده و بالاتر. وجود ذهنی من بعد از قطع نظر از وجود ذهنی اول، دو مرتبه که تصور میکنم وجود ذهنی آخره، که انه وجود ذهنی مساویس با ادراک و تصور. ادراک و تصور از من در هر بار و از من و غیر من متعدده، در حالی که ادراک بله وجود ذهنیه به معنای یک وجود، خود ادراک اصلا اسمشو بذارید وجود ذهنی، ادراک یه وجود خارجیه، خود عملیت الادراک این امر خارجیه، امر خارجی وقتی میزه یه وقت اون سلولای مغز شماست که داره الان تصور میکنه، این تصورات شما اعراض لنفسه، اعراض نفس وجودات خارجی هن، مثل علم شما. این طور نیست که اینا وجود ذهنی باشه. وجود خارجی ینقسم الی قسمین، ما هو من قبیل این میز و ما هو من قبیل امر ذهنی. امر ذهنی قسمی است از وجود خارجی. فرقش با این میز اینه که این میز حکایت از ماورایی نداره، این میز خودش است و خودش، اما وجود ذهنی یک مرآتیت، یک حکایت، یک پل و قنطره و تصویری از ماورا داره. و الا خود وجود ذهنی وجوده. آیا اگر بخوان تقسیم بکنن وجود رو به وجود خارجی و ذهنی به این اعتبار، این مثل که تقسیم بکنن وجودات رو به وجود مایع و جامد، لا یهم الحکیم و الفیلسوف، این تقسیم، این تقسیمات از قبیل تقسیم لیل، تقسیم شیء فی اللیل و النهاره، که چی؟ خب وجود خارجی، هر دو وجود خارجی هن، منتها یکی وجود خارجی که عرض نفسه، یکی هم وجود خارجیه که جوهره یا عرض غیر نفسه، مثل این رنگ این دیوار. خب اینا وجود رو تقسیم کردن به جوهر و عرض، عرض هم به اقسامی تقسیم کردن دیگه، به وجود رو به وجود ذهنی و خارجی چه دایه بر تقسیم؟ وجود ذهنی هم منشأ آثاره به این معنا، این وجود ذهنی شما همونطوری که رنگ این دیوار عرضه، منشأ اثر اتصافه، اون وجود ذهنی شما هم یک آثار مناسب خودشو داره. میدونم اون آثاری که میخواد، آثاری که میخواد بین اینا تباین ایجاد بکنه، درسته هر کدوم یه اثری، این میزی اثر داره، این بخاری هم یه اثر داره، صرفا این که اینا دو اثر متمایز دارن موجب، پس چرا نگفتن که وجود انقسم و الان میزن و بخاری؟
به خاطر این که این دوتا اثرشون هر دوی اثر خارجیه، اما اون که میاد تو ذهن خب یه عالم جداییه،
عالم جداییه، اثرش به لحاظ خود وجود خارجیش ذهنو مشغول میکنه. بسیار خوب، این میز ذهنو مشغول نمیکنه، تصور ذهنو درگیر میکنه به این اعتبار. ونی که اگر این هم ون منم مصیب نباشه، اون چه مظنون من امر حقیست و قطعی. اینه که وجود ذهنی یعنی منظور اینه که اون ماهو موجودون با قطع نظر از ذهن، و مراد من از این که موجوده یعنی حقون، ینقسمو در حقیقت حقائق الى قسمین، وجود عینی خارجی و ما هو من قبیل امر ذهنی، یعنی من ما هو له واقعون و لیس موجودن فی الاعیان، مثل وجود این میز. وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی اون مدرک شما وجود ذهنیه، اون ماهیتی رو که شما ادراک میکنید، اون حقیقتی رو که شما متصور شماست، نه اون تصوری که قائم به ذهن شماست که تا چشمتون رو میبندید از اون تصور، اون تصور قطع میشه، تا دو مرتبه نگاه میکنید و توجه بهش میکنید پیدا میشه. اون امر واقعی امری نیست که با قطع نظر از اون و ندید اون منعدم بشه، تصورش منعدم میشه، متصور که منعدم نمیشه. حالا عرض میکنم ثمرش چی میشه. پس وجود ذهنی یعنی امر متصور، نه خود تصور. وجود دو قسمه، یک وجود، وجود عینیه، یک وجود، وجود غیر عینی. این وجود غیر عینی یعنی همون حقایق و واقعیاتی که عینیت در خارج ندارن، که نعبر عنه بالوجود ذهنی، قابل تصور و دستیابی به فکر هستن اما قابل تحقق در اعیان نیستن. انسان کلی هیچ وقت در خارج شما نخواهید دید، هیچ وقت در خارج انسان به وصف کلیت موجود نمیشه، اما کلیت انسان امر حق است. ولذا شما یه وقت شیئی رو حمل میکنید بر انسان بما انه کلیون. خب این که انسان بما هو کلیون منشأ یک آثاریه که وجودات خارجیه منشأ اون آثار نیست. انسان خارجی نوع نیست اما انسان ذهنی نوعه. انسان ذهنی که نوعه، نه اینکه تصوری که میکنید از انسان نوعه، اون تصور جزئی خارجی شخصه و اون تصور شما از انسان حتی بر انسان کلی منطبق نیست. اون تصور شما نوعون اونه که منطبق میشه بر زید و عمر، اون که عرض نفس شماست. عرض نفس شما که جوهر نیست، عرض نفس شما منطبق بر زید و عمر نیست، چون مقولات لا تتحد ولا تنطبق بعضها على بعض. عرض بر جوهر منطبق نمیشه دیگه، کما اینکه جوهری هم بر جوهری منطبق نمیشه، انسان بر الاغ منطبق نمیشه، بقرم بر غنم منطبق نمیشه. اما شما میگید که اون کلی الانسان ذهنی شما مصداق در خارج داره، ینطبق. خب اونی که ینطبق چیه؟ آیا این عرض نفس شما ینطبق؟ عرض نفس که عرضه، ولی عرض لا ینطبق علی الجوهر. پس چی ینطبق؟ اون مفهوم حق واقعی، مفهوم جامع بین انسان‌ها، بین افراد انسان، اون یه مفهومیه که قد یدرک و قد لا یدرک. یا مرحوم آیسد، همونی که در قسم سادس گفتی در این قسم دوم هم تکرار کن، قضیه انسان کلی حتی اگر مفکری به قول شما در خارج نباشه، الانسان و نوع. آیا هل انسان و نوع اون رو ذهن انشا میکنه، ابداع میکنه، یا حکایت از اون واقعیت میکنه؟ هل انسان و نوع اون مثل هل انسان و ممکنونه، غایت الامر. هل انسان و ممکنون یعنی هل انسان الخارجی زید ممکنون، هل انسان و نوع اون یعنی المفهوم العام للانسان اون نوع اون. اما نه این که اون صورت ذهنی نوعان، اون صورت ذهنی و ادراک و تصور که شخصون، جزئیون، عرضون لنفس، اون که لا ینطبق على غیره ولا یتحد مع الانسان الخارجی ولا ینطبق على الانسان الخارجی. چرا؟ برای اینکه عرضه، عرض که بر جوهر، انسان جوهره، حیوان ناطقه، عرض که بر جوهر منطبق نیست.
انسان کلیست،
اونم همینه، اونم مفهوم عام، اون مفهوم عام انسان کلیه. تو خارج نداریم ما مفهوم عام، اون توی همون وعاء عام از خارج داریم که میگیم لوح واقع اوسه. از شما امتناع اجتماع نقیزه اینو کجا دارید؟ تو واقع داریم، تو واقع هم الکلی کلیون،
یعنی مفهوم انسان یه عبیه که این مسئله همه ابنان، یک مفهوم واحد انسان ما داریم که کلیه و اینا همه
مصادیقشن، اینا مصادیق انسانن. نه اینکه اون مفهوم عام عبارت از مفهوم جامع حیوان و ناطق به وصفی که قابل انطباق بر کثیرینه. بما انه کلی نه دیگه، این برای شد مصداقش باشه دیگه. بما انه کلیون اصلا در خارج نداریم، کلی بما هو و کلیون در خارج نداریم، فقط در واقع داریم. در واقع داریم یعنی چی؟ یعنی یک مفهوم حقیه. مفهوم حقیه یعنی چی؟ یعنی منتزع از افراد الی ما لا نهایت لها، یک جامعی از تمام اینها قابل انتزاعه.
یه جایی هست،
جایی هست، نه اینکه قلمبه‌ای توی کارتونی و توی صندوقی هست. تو همون جایی که الواحد نصف الاثنین کجا وجود داره؟ این هنوز خدا نه واحدی خلق کرده نه اثنینی خلق کرده، اما به حضرت عباس الواحد نصف الاثنین، در همون عالمی که لم یخلق انسانون الواحد نصف الاثنین، خدا که حتما بوده و هست. لو لم یکن حتی الواحد، اگر خدا هم نبود، وادار میکنید آدم رو یک شبه کفری هم تلفظ بکنه، اگر خدا هم نبود که همیشه بوده و هست، الواحد نصف الاثنه. اون وجود، اون در حقیقت خود وجود ذهن، یعنی تصور ذهن، بله، اون برای اینکه خود ذهن. آهای من، شما میگید وجود برای اینکه تصور به معنای محکیش منطبقه، خود تصور که منطبق نیست. تصور شما از زید، عرض نفس شماست بر زید منطبقه، یعنی این زید خارجی همینیه که تو ذهن شما آمده. آهای من، زید یک آدم هیکلداریه که ذهن شما به مقدار کله من، نهایتش به مقدار نیم کیلو وزن توش جا میگیره. زید 150 کیلویی چجور تو ذهن شما جا گرفته؟ ولذا حقانیت زید به شخص خارجیشه، اونی که تو ذهن شماست صورت زیده، نه حقانیت زید، واقعیت زید. واقعیت زید همونی که در خارجه، منتها ذهن قدرتی داره که هم امور حق واقعی 150 کیلویی رو تصور کنه، هم جامع بین 150 کیلوهایی که لا نهایت لها. حاکی انسان خارجی نوع اون؟
نه،
انسان خارجی، انسان‌های خارجی نوع اون؟ آقای من، نوع ما ینطبق علی کثیرین، باشه کلی، نه کل، کلی تصور میکنه، نه اینکه فقط کل، کل رو تصور میکنه و خصوصیات رو تجرید میکنه، اونها رو از اون خصوصیات اسمشو میذاره کلی. و الا کلی به ما هو و کلی لا موقع له فی الخارج اصلا.
اما در ذهن میتونه باشه،
در ذهنم کلی به ما هو و کلی صورتش هست. کلی به ما هو و کلی له واقع و ذهن یناله و یدرکه عبر ادراک الکل و سلب الخصوصیات و تجرید کل عن الخصوصیات. این رو اسمشو میذاریم کلی.
جوهر اینجوری
برای، بله، متصور ما، تصور ما جوهر نیست.
تصور ما نه، این الانسان و کلیون که فهمید در یه عالمی هست و واقعیت جوهر خارجی
اون که جوهران، اگر منظورتون اینه که جوهر در مقابل عرض، اون که وجود خارجی انقسم الی جوهر و عرض، اما اون انسان کلی اصلا لیس جوهرن ولا عرضه. اینایی که آمدن وجود ذهنی دارن فرض میکنن، اگر حرف حقی بخوان بزنن، منظور باید از وجود ذهنی اون امر متصور و مدرک باشه، نه نفس التصور و الادراک. چون درست نفس التصور و الادراک وجود ذهنی، اما این وجود ذهنی قسم من الوجود الخارجی. اونی که به وجود ذهنی خصوصیت میده و اون رو معروض الحکم قرار میده که میگیم الانسان و نوعان، و الا اون انسان ذهنی به معنا تصور الانسان، نوع که نیست، هیچی جزئیون خارجیون شخصون. اونی که معروض نوعیت قرار میگیره الانسان به مفهوم العام، به مفهومی الذی یناله الذهن، یناله الذهن، لا انه الذهن ولا انه قائم بالذهن و انما الذهن یدرکه و یتصوره کما یتصور الوجودات الخارجیت الاخرى. وجود ذهنی یعنی این. این یه واقعیست، یک واقعیست که ذهن درک میکنه. این واقع هم ینطبق، گفته میشه ینطبق علاق بر کثیرین، نه به وصف اون کلیتش ینطبق. اون مفهوم عام که عبارت الحیوان و ناطق، یه مصداقش زیده، اما این زید مصداق حیوان و ناطقه، نه اینکه این همون حیوان و ناطق مفهوم عام قابل انطباق بر امر و بکرم هست. اون حیوانیت و ناطقیت وجود در زید لا ینطبق الا على زید، ولا ینطبق على امر ولا على آخری. بره رو هوا، اگر منظورشون یه امر غیر حقی باشه بره رو هوا. ما بنا نیست همه چیز رو زمین نگه داریم که الا و لابد گفتن. بدیهیات بوده، ما وقتی کلاس اول می رفتیم این چیزهایی برمون می گفتن، بعد که آمدیم بالاتر دیدیم بی خود می گفتن این حرفا رو بر ما می زدن. حالا من اینی که دارم عرض میکنم به شما نمیگم تعبدن قبول بکنید، ببینید آیا شما حقیقتی ورای این میبینید. یعنی وجود ذهنی که گفته میشه، وجود ذهنی قائم به ذهنه، به این معنا که شما قطع تصور بکنید اصلا خدا شما و من یو خلق نکرده باشه، این جمله ال انسان و نوعان درسته یا درست نیست؟ درست. پس در حالی که فکری نبود، ذهنی نبود، ادراکی نبود، تصوری نبود، درسته. خب چرا نمیگیم وجود به این معنا وجود ذهنی؟ خب اینم که امر واقعی و ولذا در همین قسم اول هم عروض در ذهن به این معنا، هم اتصال در خارج. نگید عروض در ذهن، عروض در واقع، اتصال هم در واقع. ما اصلا ظرف عروض در ذهن نداریم، معروض امر ذهنیه به معنا که امر واقعیه، نه امر عینی خارجی، درسته. عروض هم مال اون امر واقعیه، همانطوری که زید خارجی ممکنون زید خارجی یمشی، از نظر من واسط چی؟ هم عروض در خارجه، هم اتصاف در واقع، هم عروض در واقع، هم اتصاف در واقع. ما میگیم الانسان نوعون، هم عروض مال واقعه، هم اتصاف مال واقعه. یعنی هم الانسان الواقعی الجامع که یدرکه التصور والعقل، اون انسان واقعی، نه انسان خارجی. منظور از واقعی اونی که با قطع نظر از وجود خارجی انسان و قطع نظر از تصور الانسان، اون کلی، اون کلی امر حق و موضوع لامر حق و هو نوع. اون نوع هم خودش امر واقعی است مثل ماهیات، هم معروض نوعیت اون الانسان اون نوع. در همون وعایی که حقانیتش هست، نوعیت در همون وعا هست. همانطوری که شما در قضیه الواحد نصف الاثنین میگید اجتماع الضدین ممتنع، اون خب این وجود خارجی که نداره اجتماع الضدین ممتنع، اون وعا این قضیه اجتماع الضدین ممتنع، اون اجتماع النقیضین ممتنع، اون وعا این کجاست؟ نفس الامر بگید، تعبیر میکنید ازش نفس الامر واقع. حالا مرحوم آقای سعد یه اصطلاح جدیدی اضافه کرد به اصطلاحات، فرمود وجوده بذاته، اون امور خارجیه وجوداتها بالخارج، اما امور نفس الامریه وجودها بذاتها. لا یهمون الاصطلاح، دیگه از ما گذشته که بخوان با اصطلاح سر ما رو گرم کنن. اون خارج از اصطلاح حقانیت میگید چه؟ شما یا قصد گفتید استلزامات یا امورون حقتون، خدایی باشد یا نباشد، مفکری باشد یا نباشد، اینا رو این کلمات آقای صدره که ایشون قبول کرده. در استلزامات در اون قسم ثالث متوسطات به نظر قوم ایشون میگه اینا عروض و اتصاف تفکیک نکنید، عروض و اتصاف در یک عالمه و اونم واقع، عالم واقع و عالم حقیقت و عالم نفس الامر. آشئ تفعبر، امر حق معروض اینها چیه؟ الانسان ممکنون همون نفس الامره، وجودش در نفس الامر، حتی اگر انسانی هم در خارج موجود نباشه الانسان ممکنون، حتی اگر ضدی در خارج وجود نداشته باشه اجتماع الضدین ممتنعه، حتی اگر متفکری نسبت به این قضیه وجود نداشته باشه خداست و بس، خدا یعلم به ان اجتماع الضدین ممتنع، ولو فرض انه خدا هم نبود که یمتنع این که خدا نباشه، چون وجودش عین ذاتشه، واجب الوجوده. اگر هم فرض محال که محال نیست، اگر خدا هم ولو محالا نبود اجتماع الضدین ممتنع اون بود، منتها بوده نه به عین خارجی، بوده به معنای حقانیت. اینا عین عباراتیه که آقای صدر به کار برده، منتها در قسم ثالث. عرض ما اینه که تمام اینا یجری فی القسم الاول. قسم اول که وجودات ذهنیه، وجودات ذهنیه موضوعاتش میگید الانسان نوعون، موضوعش اون انسان ذهنی امرون حقون، یعنی امرون لهو حقیقتون ادرکت او لم تدرک، هم ماهیت اونی که ازش تعبیر میکنید به ماهیت. این ماهیت که تصور هم میشود، این حقیقت معروضون در همون عالم واقعیت خودش، نه عالم خارجیت خودش. خارجیت خودش به اینه که زید در عالم واقع خودش همون کلی معروض نوعیت هو نوع، به گونه ای که اون نوعیت لا یحمل علی الانسان الخارجی و علی ما هو مصداق هذا الکلی، چون این مصداق این نوع نیست، اونی که نوعه انسان کلی نوعه، انسان در همون لوح واقعش که اوسع از لوح وجود و خارجیتشه. مفهوم که دارن، مفهوم کلی، مفهوم کلی شریک الباری، خودش یه مفهومیه که ذهن اون رو ادراک میکنه، حکم برش به امتناع وجود عینی میکنه، میگه این مفهومی که من تصور کردم که چه تصور بکنم یا نکنم یه مفهومیست، واقعیت نه به معنای عینیت وجود، واقعیت به این معنا که بله یک مثل ماهیت متصوره، که اگر تصورم نکنید اینطور نیست که اون امر متصور هیچ فرضی براش نشه، و الا شما آیا با تصورتون انشاء و شیء میکنید یا با تصورتون ادراک میکنید؟ خدا به شما عقل و ادراک داده یا به شما قدرت انشاء فقط داده؟ عقل اصلا شأنش عقل یعنی یدرک، اصلا عقل کاری نیست غیر از ادراک. ولذا گفتن عقل حکمی ندارد. عقل حکمی ندارد یعنی چی؟ یعنی عقل انشایی نمی کنه، عقل فقط درک میکنه واقعیات رو. یعنی مفهوم عامیه، مفهوم عامیه. یه مصداق هم بیشتر نمیتواند داشته باشه. مثل مفهوم انسان که عامه میتونه خیلی افراد داشته باشه، مفهوم عامه واجب نمیتونه یه مصداق بیشتر داشته باشه. کما این که یه مفاهیمی داریم که یه مصداق هم نمیتونه داشته باشه، مثل شریک الباری. خب شما شریک الباری رو ذهن ابداع میکنه یا ادراک میکنه؟ ابداع میکنه. پس ذهن شما چه خداسازیه؟ پس شریک الباری ليس ممتنع. شما خدا ذهن شما یه قدرتی داره که شریک الباری تولید میکنید، مفهومشو تولید میکنید. یعنی اگر درک نمیکردید این مفهومی نبود فی حد نفسه؟ نبود که. شما مفاهیم اشیا، این میز، مفهوم این میز رو اگر این میز در خارج چه میخواد،
انسانی نبود مفهوم میزی هم نبود.
مفهوم یعنی خدا اون وقتی که ما انسان ها رو خواست خلق بکنه، مفهوم انسان برای خدا نبود؟
مفهوم نبود.
آقای من، پس خدا چی تولید کرد؟ خدا اراده کرده یه شیء رو تولید بکنه. اراده کرده چه چیز رو تولید کنه؟ انسان رو یا الاغ رو یا هر دو رو؟ وجود چه چیز رو؟ وجود چه چیز رو؟ وجود پا در هوا که نمیشه. اینایی که عرض کردم به نظرم یه حقون لا ریب فیها، و اصلا من نمیدونم اینایی که وجود ذهنی میگن اگر امری ماورای این منظورشونه، ذهن ما اونو تصدیق نمیکنه. اگر منظورشون همینی بود که ما گفتیم، فمرحبا بالوفاق والحمد لله رب العالمین.